لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم امور الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ولكن العنوان الماخوذ في متعلق الخطاب من جهه عمومه على نحوين أن يكون ملحوظا في الخطاب ثانيا في مصادقه على وجه يسع جميع الأفراد بما له من الفترات والمميزات فيكون شاملا في سعته لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم بالحكم الآخر. بحث فرق بين تعارض وتزاحم واجتماع أمر ونهي و میدن در یک مورد است که مورد آن مخاست منبت هست، در این مورد اشتباه و خلق حاصل می شود. نمی دونیم که آیا این مورد آن مخاست منبت از باب تعارض است یا از باب تزاحم است یا از باب اجتماع امر و نهی، زیرا هر کدام یک حکم مخصوص به خود دارد. تعارض حکمش غیر از تزاحم است و تزاحم حکمش غیر از باب اجتماع امر و نهی. ایشون امروز وارد می شدند در بیان یک قانون کلی که توسط این قانون می توانیم تشخیص بدهیم مورد تعارض را از تزاحم و تزاحم را از باب اجتماع امر کنند. قبل از اینکه این قانون کلی را بیان کنند خودشون یک مقدمه را ذکر می کنند و اون مقدمه این است که کتاب مولا که از این است در مانحنفی عام هست بین دو کتاب عموم منبج هست، این عامی که کتاب مولا و حکم مولاست در دو قسم است. شما در همه جا وقتی عامی که از ناحیه مولا صادر شده است دقت کنید، این عام یکی از این دو قسم است، یا عام استقراری است و یا عام بدنی. قبلا ما فرق بین عام استقراری و عام بدنی را خونده اید، باز به منطقه به طور دقیق ایشون در اینجا بین این دو فرقی رو بیان می کنند که همین فرق مقدمه بحث ما. بیان فرق بین این دو این است که اگر عام مولا استغراقی باشد، مثلا بگوید اکرم جمیعا علماء، در عام استغراقی همیشه خود منحل می شود به تعداد افراد اون عام. یعنی اگر 100 نفر عالم در کنید وجود دارد و مولا بگوید اکرم العلماء، گویا 100 مرتبه مولا گفته است و گویا مولا 100 حکم دارد
در اینجا گویا گفته اکرم زیدن العالم، اکرم بکرم العالم، اکرم علیم العالم و حاضر. پس در عام استغراقی همیشه یک حکم مولا منحل می شود به تعداد افراد اون عام، و حتی افرادی که هنوز در زمان مولا وجود ندارند بلکه بعد امکان داره وجود پیدا کنند و متوقع الحدوثن، یعنی امکان داره بعد پیدا بشن، این حکم برای تک تک اون افراد هم وجود دارد. از عام استغراقی همیشه مولا یک لفظ میگوید اما به تعبیر دیگر این لفظ عام رو مولا فانی قرار میدهد در همه افراد و همه مسائل، گویا به عدد هر فردی ولو متوقع الحدوث یک حکم داره. خب حکم مولا هم همیشه یک دلالت مطابقی دارد و یک دلالت التزامی، یعنی مولا وقتی گفت اکرم زیدن العالم، این حکم یک دلالت مطابقی دارد که زید عالم واجب الاکرام و یک دلالت التزامی هم دارد. این حکم مولا دلالت التزامیش این است که این زید محرم الاکرام نیست، وقتی واجب الاکرام بود یعنی به دلالت التزامی دیگه اکرامش حرام نیست، مستحب نیست، مکروه هم نیست، مباح نیست. پس بنابراین تا اینجا ما عام استغراقی رو معناش متوجه شدیم، به این نکته رو هم فهمیدیم که حکم مولا همیشه یک دلالت مطابقی دارد و یک دلالت التزامی. این یک دلالت. قسم دوم، خطاب مولا به نحو عموم بدلی. عام بدلی مثل این که مولا بگوید اکرم عالما یا اکرم ای عالم شئت، اینا هر دو عمومشون بدلی. اکرام کن عالم را یا اکرام کن هر عالمی را که دلت خواهد. در عام بدلی حکم مولا به طبیعت تعلق گرفته، به کلی تعلق گرفته، نه به کل فرد کل فرد. مولا در عام بدلی میگوید من از تو ایجاد این طبیعت رو میخوام، من از تو میخوام که عالم رو اکرام کنی. دیگه در ضمن هر فردی که دلت میخواد. اینجا کل فرد کل فرد حکم نداره، بلکه حکم فقط تعلق گرفته به طبیعت صرف و فتنه. علیه مقدمه ما این شد که کتاب مولا که آمد در دو قسمه، تارتا عمومش استقراضی، ما معنا کردیم عموم استقراضی یعنی حکم منحل می شود به تعداد هر فرد و در هر فردی حکم مولا یک دلالت مطابقی داره و یک دلالت التزامی. قسم دوم اینه که عام مولا عام بدنی باشد، در عام بدنی حکم تعلق میگیرد به طبیعت صرفه، مولا فقط میخواد ایجاد طبیعت را از شما در ضمن هر فردی که دلت خواهد. این مقدمه را بکنیم بعد اشاره کنیم به فرق بین وابطه و تضافه. ولكن العنوان المأخوذ في المتعلق الخطاب من جهة عمومته على نحوين، لكن اون عنوانی که اخذ می شود در متعلق خطاب مولا، مثلا مولا میگه اکرم العلماء یا مولا میگه سل، این عنوانی که العلماء باشد که اخذ می شود در متعلق خطاب مولا از جهت عمومش در دو قسمه. قسم اول عمومش استغراقی است، ان یکون ملحوظاً فی الخطاب، این که لحاظ شده باشد اون عنوان در خطاب، ثانیاً فی مسابقه، ثانی شده باشد در مسابقه و در افراد خود، علی وجه یسع جمیع الافراد، در وجهی که شامل بشود همه افراد را، بما لها من الکثرات و الممیزات، شامل بشود تمام افراد را با اون چه که اون افراد کثرت دارن و خصوصیت دارن. زید عالمه، وقتی مولا گفت اکرم العلماء، زید عالمه در فقه هست، یک خصوصیتی داره، اکرم العلماء شاملش میشه. عمر میدونم عالمه در فلسفه، اکرم العلماء شاملش میشه با اون خصوصیتی. بکر در مشهد شاملش میشه، میدونم علی در تهران شاملش میشه. تمام این افراد رو شامل شود با همه زیادیشون و با همه خصوصیاتشون، و یکون و شاملا فی ساعته. اینجا نتیجه این می شود که ما گفتیم عام و خاص منبعش داریم، نتیجه این می شود در زید فاسقی که ما قبلا مثال چه داریم، اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، زید هم عالم است و هم فاسق. اینجا زید دقیقا در چون در اکرم العلماء داخل است یک حکم داره، یعنی گویا مولا گفته است اکرم زیدن عالم، یک حکم دیگه داره چون در لا تکرم الفساق داخل است و اونم یک حکم دیگه داره، گویا مولا گفته است لا تکرم زیدن فاسق. اینجا فیکون شاملا، پس این عنوان شامل می شود در وسعت خودش موضع التقاء، یعنی اون موضعی که دوتا عنوان دوتا عام با دیگر ملاقات می کنند، این حکم شامل اون موضع می شود. پس حکم شامل است در وسعت خودش موضع التقاء را، موضع ملاقات را. ملاقات با چی؟ ملاقات با اون عنوانی که محکوم است به حکم دیگر، یعنی همین خود زید یک عنوان داره که عالم باشه، پس به نظر میگیم اکرم زیدن العالم، یک عنوان دیگه داره که فاسق باشه، با عنوان فاسق محکوم به یک حکم دیگر هم هست. خلاصه این اکرم العلماء این زید فاسق را هم شامل میشود. فیعد فی حکم المتعرض لحکم خصوص موضع الالتقاء، پس شمرده می شود این عنوان ما در حکم چیزی که در حکم عنوانی که متعرض حکم خصوص موضع الالتقاء، یعنی گویا مولا که گفته اکرم العلماء، گویا مولا گفته اکرم زیدن العالم، گویا مولا تصریح کرده به این زیدی که محل الالتقاء هست، محل اجتماع بین دو حکم هست، گویا مولا در اینجا تصریح کرده به جای اکرم العلماء گفته اکرم زیدن العالم. پس شمرده می شود این عنوان در حکم اون عنوانی که متعرض می شود حکم خصوص موضع الالتقاء را که زید باشد. ولو من جهت کون موضع الالتقاء متوقع الحدوث، می فرمان ولو این فرد ما متوقع الحدوث باشد، ما گفتیم در عام استقراضی عام شامل کل فرد فرد می شود، ولو اون فرد در زمان مولا موجود نباشد. مولا هزار سال قبل گفته تواضع مل علما، امروز که یک عالمی پیدا بشود این حسن مولا شامل این فرد هم می شود. یعنی گویا مولا همون هزار سال قبل گفته تواضع لزید العالم الذي يوجد بعد الف سنه. بنابراین ولو از جهت بودن موضع التقا متوقع الحدوث، یعنی در زمان مولا حادث نیست ولی بعدا متوقع الحدوث است، بعدا حادث می شود، علا وچن یکونه در وچی که می باشد از شأن اون مولا ان ینبه علیه المتکلم فی کتابه، در وچی که می باشد از شأن این فرد این که اشاره کند به این فرد مولا در کتاب خودش. یعنی این فرد جوریست که گویا مولا همون وقت اکرم العلماء گفته است تواضع لزیدن الموجود بعد الف سنه. خلاصه اون حکم شامل این فرد هم می شود. فیکونو از دو مرتبه تکرار می کنند، فیکونو اخذ العنوان، پس می باشد اخذ اون عنوان در وچی که شامل می شود جمیع افراد را به مالا ها من الفسران در منجزا، افراد را شامل می شود با همه کثرت داشتن افراد و با همه خصوصیات افراد. پس فیکونو اخذ العنوان علاوه چون یک عنوانی علاوه افراد به مالا ها من الفسران در منجزا لحاظ الغرض من التندید و نحوه. کتاب شما همین طوره یا؟ بله میم که داره اون لحاظ الغرض من التنبیه و نحوه. بله فیکون افضل عنوان علاوه چون یسع و جمعی افراد بما لها من الکسرات و الممیزات لحاظ الغرض من التنبیه و نحوه. فکر کنم شاید عبارت به نظر نفسی بشه باشه علاوه یا حالا باز بعد بچه میکنم. می‌فرمایند خلاصه این حکم شامل می‌شود جمیع افراد را با همه کسبت‌ها و اون خصوصیاتی که دارد به خاطر همین غرض، یعنی به خاطر اینکه غرض مولا عام است من تنبیه و نحوه. مثلا مولا اشاره می‌کند گویا وقتی گفته اکرم العلماء اشاره کرده است به کل فرد کل فرد. و لا نزایق ان تسمى مثل هذا العموم العموم الاستغرابی ان تسمى، ایشون به جای همه این حرفایی که گفتن اگر همه یک کلمه رو می‌گفتن تمام بود و ما مزایقه نداریم این که بنامی تو مثل این عموم را عموم استقراقی که مستند بعد. خلاصه اگر ایشون می‌فرمودن تارتن عام مولا عام استقراقی هم، خب ما قبلا خونده این دیگه عام استقراقی یعنی حکم منحل می‌شود به تعداد کل فرد و کل فرد هر فرد یک خصوصیت داره. و المقصود ان العنوان اذا اخذت الخطاب، مقصود این است که خلاصه عنوان اونگاه که عقص شود در کتاب مولا در وقتی که گنجایش داشته باشد جمیع افراد را به مالها من الکسرات و الممیزات، حکم مولا اگر عام باشد به جوری که شامل جمیع افراد بشود با همه کسرت ها و با همه خصوصیات، یکونو فی حکم المتعرض لحکم کل فرد من افراده، گویا مولا می باشد در حکم متعرض حکم هر فردی از افراد این عام، گویا مولا کل فردن رو متعرض شده حکمت را، یعنی گفته اکرم زیدن العالم، اکرم بکرم العالم، اکرم علیدن العالم. فیکون نافیم به دلالت الالتزامیه لکل حکم منافی لحکمه، پس می باشد نافی کننده این حکم مولا به دلالت الالتزامیه هر حکمی را که منافی این حکم باشد. وقتی مولا گفت اکرم العلماء، این اکرم العلماء عامش استقراقی بود یعنی شامل هر فرد فرد شد، نتیجه این میشود که هر فردی از این افراد یک حکم داره، اکرم زیدن، اکرم زیدن العالم، این اکرم زیدن العالم یک دلالت مطابقی داره که وجود اسلام باشه و یک دلالتی دارد که دلالت التزامی باشد که به دلالت التزامی دلالت میکند این زید هیچ حکم دیگری به جز وجود ندارد، فقط حکم زید وجود هست. این یک قسم. قسم دوم ان یکون عنوان ملفوظا فی الخطاب فامیا فی مطلق الوجود المضاف الی المضاف الی طبیعه العنوان من دون ملاحظه کلی. قسم دوم ما از خارج گفتیم عموم مولا عموم بدلی باشد، عموم بدلی یعنی عنوان فانی در طبیعت است، یعنی فقط مولا طبیعت و کلی رو از ما میخواد، کل فرزن کل فرزن رو نمیخواد، مولا کلی رو میخواد در ضمن هر فردی که محبت کنه. قسم دوم این است که عنوان لحاظ شده باشد در کتاب مولا فانیه در مطلق الوجود، این در کلی المضاف الی طبیعت العنوان، اون چنین مطلق الوجودی که مضاف به افراد نیست، مضاف به طبیعت عنوان است. من دون ملاحظه کونهی علاوه چون یسع جمیع الافراد، بدون ملاحظه کردن بودن اون حکم یا اون عنوان در وقتی که شامل شود جمیع الافراد است. ای لم تلحظ فیه الکثرات و الممیزات، یعنی لحاظ نشده از این حکم مولا کثرت ها و خصوصیات در مقام امر به وجود طبیعت و نه در مقام نهی از وجود طبیعت دیگر. فقط مولا امر به طبیعت کرده، گفته اکرم عالما، شما این طبیعت عالم رو اکرام کن در ضمن هر فردی که محقق شد. و یکون المطلوب فی الامر، پس نتیجه می شود که در این صورت مطلوب در امر و منهی عنه در نهی صرف وجود کلی، مولا فقط کلی رو از شما می خواد. دیگه اینجا حکم مولا منحل نمی شود به تعداد افراد، برای هر فردی یک حکم باشد. ولتسمى مثل هذا العموم العموم البدلي، مثل این عموم شما اسم بذارید عموم بدلی، کما صنع بعضهم، بعضی از علما گفتن عموم بدلی. پس خلاصه تا اینجا مقدمه این شد که حکم مولا که به نحو عموم هست، تارتا عموم استقراضی و تارتا عموم و عموم بدلی. به امکان العنوان مأخوذا فی الخطاب علی المعنی. بعد از این مقدمه وارد می شویم در اون قانون کلی برای فرق بین این سه باب. ایشون اولا فرق می گذارن بین باب تعارض و باب تضافر، بعد فرق می گذارن بین تضافر و اجتماع اندونه. حالا در فرق بین تعارض و تضافر ایشون می فرماین بنابر این مقدمه ای که ما ذکر کردیم، فرق بین این دو بسیار آسان. در هر عام و خاص من وجهی که شما اشکال داشتید که اینجا از باب تعارض است یا باب تضافن، شما به عموم خطاب مراجعه میکنید، به اون امر و نهی نگاه میکنید. اگر اون امر و نهی شما عمومش استقراضی بود، اونجا باب تعارض است، و اگر عمومش بدلی بود، اونجا باب تعارض نیست و از باب تعارض خارج است. پس این کلیه فرق. شما در هر جا که شک کردید از باب تعارض است یا باب تضافم است، مثلا اکرم العلماء ولا تکرم الفساد، اینجا زید هم عالم است و هم فساد، شما نمیدانید آیا اینجا نسبت به این زید اکرم العلماء و لا تکرم الفساق تعارض دارند تا احکام باب تعارض رو جاری کنید، یا نه تضافن دارند تا احکام باب تضافن رو جاری کنید. به این دو تا دلیل نگاه میکنید، می‌بینیم عموم این رو عموم استقراضی است. عموم العلماء عموم استقراضی است. لا تکرم الفساق عموم استقراضی است. هر جا عموم استقراضی باشد، اونجا محل استکاک بین دو دلیل باب تعارض است، نه باب تضافر. این قانون است. حالا چرا دلیل میشه؟ میفرمایند دلیلش توقف دارد بر ذکر یک نکته که دیروز به این نکته اشاره کردیم، با اون نکته بیان معنای تعارض است. گفتیم تعارض در کجاست؟ همیشه در جایی که دو دلیل در یک مورد خاص در مقام حکم و تشریع با یک دیگر اختلاف داشته باشند. یعنی وقتی ما تحقیق میکنیم به این نتیجه میرسیم که مولا نمیتواند هر دو حکم رو جعل کرده باشند. لا محاله ای که دروغ هست نمیتواند. اینها تکاذب و تنافیشون در مقام جعل حکم و تشریع، اما تضاهم تنافیشون در مقام انتصار. حالا می‌فرمایند هر جا عموم استغراقی باشد، این تکاذب بین دو دلیل در مقام جعل حکم و در مقام تشریع. همین مثال رو اثبات می‌کنیم. مولا گفته اکرم العلماء، خب عمومش استغراقه، زیدن محل اختلاف، محل اختلاف. ما گفتیم در عام استغراقی صوت منحل می شود به تعداد افراد. پس این زید یک خوش می داره. یا مولا گفت اکرم زیدن العالم، از این طرف گفتیم حکم مولا یک دلالت التزامی دارد، دلالت التزامی این حکم این است که زید عالم وجوب دارد و بس. مولا برای زید عالم وجود اکرام رو جعل کرده است و بعد حرمت اکرام نداره، استعداد اکرام نداره و مثلا کراهت اکرام نداره، فقط وجود اکرام. یکی از اون طرف لا تکرم الفساق همچنین، لا تکرم الفساق هم منحل می شود حکم به تعداد افراد. پس گویا نسبت به زید مولا گفته لا تکرم زیدن الفاسق، همین زید رو مولا گفته لا تکرم زیدن الفاسق، باز دلالت التزامی این حکم اینه که زید حرمت اکرام دارد و بس، وجود اکرام ندارد. اون دلیل میگفت زید وجوب اکرام دارد و حرمت اکرام ندارد، دلالت التزامی. این دلیل دلالت التزامیش میگوید زید حرمت اکرام دارد و وجوب اکرام رو مولا برای زید جعل نکردند، لازمش تعارض است بین منطوق یک دلیل، بین دلالت مطابقی یک دلیل و دلالت التزامی دلیل دیگر. دلیل اکرم العلماء میگوید مولا برای زید حکم وجوب اکرام جعل کرده است. اون دلیل لاتکم الفساق میگه مولا برای زید حکم وجوب اکرام جعل نکرده است. خب این دو با هم در اصل حکم تعارض دارند، یعنی نمیشه مولا در مقام حکم برای زید هم وجوب اکرام جعل بکنه و هم حرمت اکرام جعل کنه، هم وجوب اکرام جعل نکنه. پس لا محاله در هر جا که عموم استغراقی باشد به عنوان قاعده کلی تکاذب در اصل حکم است، و هر جا تکاذب در اصل حکم باشد اونجا از باب تعارض خواهد بود. لا محاله. و بعد برسیم به به امکان العنوان مأخوذاً فی الخطاب علی النحو الاول، چون عبارت پردازی شاید این ادایی دارن ولی دیگه مطلب نیست که از خواهید عرض شد، اگر عنوان عقص شده باشد در خطاب در نحو اول، یعنی اگر هر جا عنوان ما عامش عام استغراقی باشد، میخوام قاعده کلی بیان کنم، فإن موضع الالتقاء یکون العام خود جهان فی، اینجا شروع میکنم باز توضیح دادن همون نکته رو که در قبل گفتم، مثلا موضع التقاء که زید باشد این عام اکثر العلماء حجت است در او مثل سایر افراد دیگر، حجت است یعنی چه؟ یعنی نسبت به زید یک دلالت مطابقی و یک دلالت هست که نحو دلالت التزامی، به معنای این که می باشد این حکم متعرض به سبب دلالت التزامی خودش نفی کردن هر حکم دیگری را که منافی با حکم عام باشد به نسبت افراد و خصوصیات مصادیق، یعنی اکثر العلماء دلالت التزامیش میگوید تعارض بین دلیل الامر و نهی فی مقام جعل و تشبیه، میفرمان در این صورت لابد است این که واقع بشه تعارض بین دو دلیل امر و نهی در مقام جعل و تشبیه، اینجا در حقیقت تعارض میشه در مقام اصل حکم، یعنی یک دلیل میگوید خداوند برای زید حکم وجود جعل کرده و یک دلیل میگه نه خداوند برای زید حکم حرمت جعل کرده، خب این دو حکم در اصل مقام تشریع با هم تنافی دارن، اینم معنای تعارض است و در این صورت لابد است که واقع بشه تعارض بین دلیل امر و نهی در مقام جعل و تشریع، لانهما یتکاذبان بالنسبه الی موضع الالتقاء، به خاطر اینکه این هر دو دلیل یک دیگر رو نفی میکنن نسبت به موضع التقاء از جهت دلالت التزامیه در هر یک از این دو بر نفی حکم دیگر به نسبت به موضع ملاقات، هر کدوم به دلالت التزامیه میگوین اون حکم دیگر رو این موضع التقاء ندارد، اکثر علما میگوین زید حرمت نداره، لاسط من فستان هم میگه زید وجود نداره، و تحقیق ان التعارض بین العامین من بعد انما یقع بسبب دلالت کل منهما بالدلالت التزامیه، میفرمان سبب تعارض هم اینجا همون دلالت التزامی هر یک از دو حکم هست، اگر اون دلالت التزامیش ازش بگیریم تعارضی نخواهد بود، تحقیق این است که تعارض بین عامین من بعد همان واقع میشود بسبب دلالت هر یک از این دو به دلالت التزامیه بر نفی حکم دیگر، و من اجل های تکاذبان به خاطر همین دلالت التزامیه است که این دو با یک دیگر تنافی دارند، و الا پس دو دلالت مطابقی به انفسشون در عامین من بعد تنافی ندارند، اون چی که تنافی درست میکند این دلالت التزامیه است، فلا یتعارضان ما لم یلزم من ثبوت مدلول احد ما نفی مدلول اخرى، تعارض وقتی است که این حکم دیگری رو نفی کند، وقتی حکم وجوب اکرام اون حکم دیگر رو نفی میکند که اینجا دلالت التزامی داشته باشد، پس تعارض نمی کنند دو حکم مادامی که لازم نیاد از ثبوت مدلول یکی از این دو نفی مدلول دیگری، فلیس التنافی بین المدلولین المطابقین الا تنافی بالعنف لا بالا، پس نمی باشد تنافی بین این دو مدلول مطابقی مگر تنافی بالعنف نبزا، می فرمایند خود دفع دلالت مطابقی با هم تنافی ندارن، اون چی که باعث تنافی این دو می شود دلالت التزامی دو حکم هست، پس در حقیقت بین این دو دلالت مطابقی تنافی بالعرض هست به علت این که بین دو دلالت التزامی تنافی بالذات هست، و من هنا یعلم ان هذا الفرق و هو فرض کون العنوان مأخوذا فی الخطاب علی النحو الاول ینحصر فی کونه موردا للتعارض بین الدلیلین، از اینجا دیگه ایشون مقدمه چینی رو تموم میکنن اون قاعده کلی رو با کمال صراحت بیان میکنن، میفرمان با همین مطالبی که گفتیم دانسته میشود که این که این فرض و او فرض بودن عنوان اخصله در خطاب در نحو اول که عموم استغراقی باشد منحصر می شود در بودن این فرض اول مورد برای تعارض بین دو دلیل، خلاصه هر جا عام ما عام استغراقی بود اونجا در مورد استکاک تعارض هست بین دو دلیل و نوبت به تضاهم نمی رسد، ولا تصر نوبت الى فرض تضاهم بین الحکمین فی، نوبت به تضاهم نمی رسد، چرا نوبت به تضاهم نمی رسد؟ دقت کنید، چون در بیان تضاهم ما گفتیم تضاهم در جایی است که مولا بتونه دو حکم رو بیان کنه، شما در مقام امتثال نتونید اجرا کنید، ولی با این بیانی که ما گفتیم در هر جا عام ما استغراقی باشد اصلا مولا نمیتونه در مورد استکاک دو حکم بیان کنه، معنا نداره که مولا بگوید زید هم واجب الاکرام است و هم محرم الاکرام است، پس چون دیگه اصل حکم معنا نداره نوبت به تضاهم نمیرسه. شما نمیتونی بگی زید هر دو حکم رو داشته، مولا میتونسته هر دو حکم رو برای زید جعل کنه، اما من در مقام انتصال نمیدونم چه کنم. نه، اصلا مولا نمیتواند در اصل جعل حکم، حکم وجوب و حرمت رو برای زید جعل کنه. پس ولا تصل النوبه الى خلق التضاحم بین الحکمین فی ولا الى النزاع فی جواز اجتماع الامر و النهی و عدم نوبت نمیرسد به اختلاف در جایز بودن اجتماع امر و نهی و عدم جواز. لان مقتضی القاعده فی باب التعارض، به خاطر اینکه مقتضای قاعده در باب تعارض او تساقط هر دو دلیل است از حجیت به نسبت مورد التقا. انشاءالله در باب تعارض ما خواهیم خوند که مورد ملاک در باب تعارض هر وقت بین دو تا دلیل تعارض بود، اگر یکی از این دو، اگر جمع بین هر دو دلیل ممکن نبود، اونجا باب تساقط است، هر دو دلیل تساقط میکنن. فلا یجوز فیه الوجوب ولا الفرع. بنابراین در همین مثال ما فرض کنیم اگر نتوانستیم بین هر دو دلیل جمع بکنیم، لازمش این است که بین هر دو دلیل نسبت به زید تساقط میکنن. نه زید واجب الاسلام است و نه محرم الاسلام است. ولا يفرض التزاحم او مساله النزاع في جواز الاجتماع، فرض نمی شود تزاحم یا مساله اختلاف در جواز اجتماع امر و نهی مگر وقتی که فرض شود شمول هر دو دلیل مورد التقا رو. فرض باب تزاحم جایی که هر دو حکم نسبت به زید جاری شده باشد، ما در مقام امتثال نتونیم در حقیقت اطاعت بکنیم این دو حکم را نسبت به زید، اما ما بیان کردیم که در این مورد اصلا نمی شود هر دو حکم شامل زید شده باشد. پس فرض نمی شود تضاحم یا مسئله اختلاف در جواز اجتماع امر و نهی مگر وقتی که فرض شود شمول هر دو دلیل مورد التقا را و باقی موندن حجیت هر دو دلیل به نسبت به این مورد التقا. ای انه لم یکن تعارض بین الدلیلین فی مقام الجعل و التشبیه، یعنی تضاحم در وقتی است که تعارض بین دو دلیل در مقام جعل و تشبیه نباشد. پس اگر تعارض بین دو دلیل در مقام اصل جعل و تشبیه، اونجا نوبت به باب تضاحم نخواهد رسید. و این کان العنوان مأخوذا علی النحل الثانی فهو مورد التضاحم او مسئله الاجتماع. می‌فرمایند اگر در جای عام ما عام بدلی باشد، اونجا مورد اتکاف از باب تضاحم نیست، بلکه یا از باب تعارض نیست، بلکه یا از باب تضاحم است و یا از باب اجتماع امر و نهی. حتی در حقیقت ایشون در اینجا دو مدعا دارن. مدعای اول این که اینجا از باب تعارض نیست، مدعای دوم این که از باب تضاحم یا اجتماع امر و نهی. اما مدعای اول که می‌فرمایند از باب تعارض نیست، چرا؟ علتش این است که ما گفتیم در عام بدلی حکم تعلق می‌گیرد به طبیعت نه به افراد. از افراد بالخصوص تک افراد حکم ندارند، حکم تعلق گرفته به صرف طبیعت. چون حکم تعلق گرفته است به صرف طبیعت و یک فرد بالخصوص حکم ندارد، لذا معنا نداره که ما بگیم نسبت به این فرد دو حکم متعارض است. اصلا این فرد بالخصوص حکم نداره. مثال دقت کنید، مثل سله و لا تقصد. در سله چطور عمومش بدلی است؟ امر تعلق گرفته است به طبیعت سلاح. مولا که میگه نماز بخون، اینجا عموم استقراضی نیست. یعنی مراد مولا نیست که تمام افراد نماز رو که تصور میشود تو به وجود بیاد. نماز چهار رکعتی، دو رکعتی، نماز مغرب، عشا، نماز اول ماه، نماز نافله، مراد مولا عموم استغراقی نیست که تو تمام انواع نمازها رو به وجود بیاری. پس عموم بدلی بود. وقتی عموم بدلی بود حکم صله تعلق گرفته به طبیعت صلات. مولا میگه من از تو میخوام طبیعت صلات رو به وجود بیاری. در لا تحسب هم مولا میگه من از تو میخوام طبیعت غصب رو به وجود نیاری. پس این صلات در دار غصبی که یک فرد باشد یک حکم مخصوص نداره. یعنی اینجوری نیست که مولا با گفتن صله حکمش منحل شده باشد به تعداد افراد، یک حکم بیاد در روی این صلات در دار مخصوص. تا ببین اینجا حکم داره صلات در دار مخصوص واجبه، بعد به دلالت الالتزامیه حرام نیست، از اون بر لا تقصد میگه این غصب، این فرد از غصب حرام است، پس اینجا فارغ النص. اینجا حکم تعلق گرفته است به صرف طبیعت و به کلی، و در جعل حکم بین حکم طبیعی صلات و حکم طبیعی غصب هیچ گونه تعارضی نیست. مولا میگه طبیعت نماز رو به جا بیار انجام بده، ضمن هر فرقی که بده طبیعت غصب رو هم به وجود نیاره. این دو تا طبیعت رو هم تعارض ندارن در نماز خود. اون یک چیز دیگه میگه، یک چیز دیگه. بعد یه مرتبه میبینیم ما نسبت به یک فردی مکلف آمده این صلات رو در مکان غصبی انجام داده، مکلف در مقام امتثال یک کاری کرده که نهی رو امتثال نکرده. پس این دو در مقام جهل حکم با هم تعارض ندارن، چون هر فردی حکم به خصوص نداره، پس در نتیجه دلالت التزامی نداره. اما این اختلاف و این استقامت در مقام امتثال است، نه در مقام جعل حکم. پس اینجا نوبت نوبت یا تلازم است یا اجتماع. به امکان عنوان مأخوذا علی النحو الثانی، اگر عنوان عقد شده باشد بر نحو دوم که عموم عموم بدلی باشد، فهو مورد تضاحم. پس اینجا مورد تضاحم است یا مورد مسئله اجتماع امر نهی. و لا یقع بین الدلیلین تعارض حینئذ، بین دو تا دلیل اصلا تعارضی وجود ندارد. و ذالک مثل قوله صله و قوله لا تقصد، این مثال معروف صله و لا تقصد، به اعتبار انه لم يلحظ في كل من خطاب الامر و النهی الكثرات و المميزات، به علت اینکه لحاظ نشده است در هر یک از خطاب امر و نهی افراد کثیره و خصوصیات. امر فقط به طبیعت تعلق گرفته است بر وجهی که شامل بشود عنوان جمیع الافراد را. حکم با عنوان شامل جمیع الافراد نمی شود، و اگر که خود عنوان فی حد ذاته و اطلاقه شامل جمیع افراد هست، ولی صلات شامل جمیع الافراد هست، ولی مولا که حکم رو برده در روی صلات، عام ما عام استغراقی نیست. یعنی مولا نمیگه تمام افراد صلات را از تو میخوام، مولا میگه طبیعت صلات را از تو میخوام. فانه فی مثله یکون الامر، در مثل اینجا امر مولا تعلق میگیرد به صرف وجود طبیعت نماز، و امتثال این وجود طبیعت میباشد به فعل هر فردی از افراد. فلم یکن ظاهرا فی وجوب الصلاه حتی فی مورد الغصب، پس نمیباشد این دلیل صله ظاهر و شامل وجوب صلاه را حتی در مورد غصب، بر وجهی که دلالت کند به دلالت التزامیه بر انتفاع حکم دیگر در این مورد. اینجوری نیست که حکم صلات منحل شود به تعداد افراد، پس برای صلات در دار غصبی یک حکم بالخصوص باشد. گویا مولا گفته است صل فی دار الغصبی، تا اینکه این حکم یک دلالت التزامی هم داشته باشد
و به دلالت التزامیه لیکون نافیاً لحرمت الغصب مورد، نفی کند حرمت غصب را در مورد. اینجوری نیست که حکم صلات منحل شود به تعداد افراد و کذالک نهی، نهی ما هم یکون متعلقا به صرف طبیعت الغصب، نهی ما هم تعلق گرفته است به صرف طبیعت غصب، فلم یکون ظاهرا فی حرمت الغصب. پس این حکم ظاهر نمی باشد در حرمت غصب حتی در مورد صلات بر وجهی که دلالت کند به دلالت الالتزامیه بر انتفاع حکم دیگر در این مورد تا اینکه محض کند وجود صلات را. یعنی این فرض غصب در کنار صلات حکم لا تقصد شامل این فرد به خصوص نمی شود. حکم سله فقط حکم به طبیعت تعلق گرفته است، حکم از طبیعت به این فرد خاص سرایت نمی کند. خب وقتی که حکم مخصوص طبیعت بود می سنجید بین این دو طبیعت هیچ گونه تعارضی وجود ندارد. یکی میگه نماز بخون، یکی میگه غسل نکن، این دو با یکدیگر در مقام حکم هیچ تنافی ندارند. و فی مثل هذین الدلیلین، در مثل این دو تا دلیل، اذا کانا علی هذا النحو، وقتی اینجوری باشن، یکون کل منهما اجنبیا فی عموم عنوان متعلق الحکم فی عن عنوان متعلق الحکم الاخر. هر یک از این دو تا دلیل اجنبی و دور است در عموم عنوان متعلق حکم در این دلیل از عنوان متعلق حکم دیگر. این دو با دیگر هیچ ربطی ندارن. صلات چیز دیگه میگه، غسل چیز دیگه میگه. یعنی خلاصه نسبت به فرد دلالت التزامی ندارن، ای انه غیر متعرض به دلالت التزامی لنفی الحکم الاخر. یعنی هر یک از این دو تا دلیل متعرض نیست به سبب دلالت التزامی خودش نفی حکم دیگری را نسبت به فرد. فلا یتکاذبان فی مقام الجعل و التشبیه، هیچ گونه تکاذبی در مقام جعل و تشبیه ندارن. مولا یک جفته سل نماز میکن، یک جفته غسل نکن، این دو با هم هیچ گونه تعارضی در اصل طبیعتشون ندارن. فلا یقع تعارض بینهما، واقع نمیشه تعارض بین این دو. علتی که تعارض واقع نمیشه چیه؟ علت اینه که حکم به تعداد افراد منحل نمیشود و در هر فردی دلالت حکم نیست تا اینکه دلالت التزامیه باشد. پس واقع نمیشه تعارض بین این دو، از لا دلالت التزامیه، زیرا دلالت التزامیه نیست برای هر یک از این دو حکم در نفی حکم دیگر در مورد ملاقات. ولا تعارض بین الدلالتین المسابقتین بینهما، بین این دو تا دلالت مسابقه شون هم که اصلا تعارضی نیست. که میگه نماز بخونه، که میگه غسل نکن. لان المفروض ان المدلول المسابقی، زیرا فرض این است که مدلول مسابقی هر یک از این دو تا دلیل هو الحکم المتعلق به عنوانی، او حکمی که تعلق میگیرد به یک عنوانی که اون عنوان اجنبی است فی نفسه از اون عنوانی که متعلق از اون عنوانی که تعلق میگیرد به حکم دیگر. یک حکم تعلق گرفته به کیفیت و عنوان صلات، عنوان صلاتی که اجنبی است از اون عنوان غصب، هیچ ربطی به عنوان غصب ندارد. و حین اذن اذا صادف عن ابتلا المکلف بجمعهما علی نحو الانتباه فحاله لا یخلو عن احد امرین. حالا که ما استاد کردیم بین این دو حکم تعارضی نیست، نماز بخون با غصب نکن بینشون تنافی نیست، حالا اگر آمد و مکلف بین این دو خودش جمع کرد و در مقام انفصال بین این دو تنافی بود، بعد وقت به دو قسم تقسیم می شود که با یک ملاک از باب تزاحم می شه، با یک ملاک آخر از باب اجتماع امر و نهی می شود. پس خلاصه اون چی که تا اینجا به دست آوردیم به عنوان یک قانون کلی اینه، هر جا نفهمیدیم که مورد استفاق از باب تعارض است یا باب تزاحم، فوراً به اون دو دلیل مراجعه می کنیم. اگر عمومشون استقراری باشد میگیم مورد از باب تعارض است، اگر عمومشون عموم بدلی باشد میگیم مورد از باب تعارض نیست، بلکه یا از باب تزاحم است یا از باب اجتماع امرنا است. خصوصیات قاعده کلی بین این دو سیاق ان شاء الله. صلی الله علیه و آله و سلم.